الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به نظریه مرحوم میرزای نائینی در نحویه تقریر قول به تفصیل و ماهیت احکام وضعیه بحث کردیم. ایشون شش امر و مقدمه رو مطرح کردن که در خلال این شش امر و نهایتاً در جمع‌بندی اموری که مطرح کردن نظریه خودشون رو تبیین فرمودن. ما سه امر از این شش امر رو مورد بررسی قرار دادیم در جلسات گذشته. امر ششم این است که شون می‌فرمان مجهولات شرعیه، همه مجهولات شرعیه، چه اونهایی که شارع مؤسس آن است، مجهولات تأسیسیه هستند و مبدع آن شارع است، و چه اونهایی که مبدع اون شارع نیست و شارع اونها رو امضا کرده، اعتبارات عقلاییه و عرفیه است که عقلا اونها رو جعل کردند اولا و شارع اونها رو امضا کرده ثانیاً، و همچنین تفاوت نمی کنه که این مجهولات از نوع تکلیفی باشند یا از نوع امضایی، نه از نوع وضعی. می‌فرمایند که مجهولات شرعیه نوع تأسیسی اون که عبارتند از اون دسته از مجهولهایی که عقلا با اون مجهولات سرکاری نداشتند و به اون مجهولات تفتونی نداشتند و اونها را جعل نکردند، شارع ابداع کرده، مثل احکام خمسه تکلیفی. شون می‌فرمود که مجهولات شرعیه تأسیسیه مصداقش احکام خمسه تکلیفیه است. احکام خمسه تکلیفیه رو عقلا و عرف اصولا تفتون بهش ندارند. در عرف و عقلا چیزی به عنوان واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح مطرح نیست. اینها مجهولات شرعیه تأسیسی‌اند، شارع اینها را تأسیس کرده. اگر شارع پاش در میون نبود، عقلا چیزی رو به نام واجب و دیگری رو به نام حرام، چیزی رو به نام مستحب و دیگری رو به نام مکروه و دستی پنجمی رو به عنوان مباحات و تخییریات، اختیاریات نمی دانستند، جعل نمی کردند و جعل نکردند. دسته دوم اون گروهی هستند که مجهولاتی هستند که امضایی هستند و اونها هم اون اعتبارات عرفی هستند که عرف اونها رو و عقلا اونها رو اعتبار کرده و جعل کرده و شارع آمده اونها رو پذیرفته امضا کرده، ولو اینکه در مواردی که امضا کرده ممکنه چیزی کم و زیاد کرده باشه، شرطی رو کاسته باشه، شرطی رو افزوده باشه، این ممکنه، ولی به هر حال اصلش از آن عقلا است. لب مطلب این است که ایشون میخوام بفرمان که کل تکلیفیات تأسیسی هستند و کل وضعیات هم امضایی هستند. این ادعایی است که این بزرگوار مطرح می‌فرمایند و البته می‌فرمایند که بر این امضاییات یعنی وضعیات مثل ملکیت و زوجیت و رقیت و حریت و امثال اینها چیزهای مبتنی است، اینا منشآت و عقود و ایقاعات هستند، ولی در این حال چیزهای بر اینها اقتناع می شود، آثاری دارند این احکام وضعیه. این آثار که آثار تکلیفی است، اینها به هر حال می تواند که به شارع ارجاع بشه و ممکن است که شارع اونها رو اختراع کرده باشه، ولی به هر حال اصل احکام وضعی عموماً عقلایی است. هر صورت که بعد تعریض کردن به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مبنی بر این که شیخ فرموده است که اصولاً امور وضعیه، احکام وضعیه همه منتظر از احکام تکلیفی هم. احکام تکلیفیه که تأسیس شارع است، احکام وضعیه هم تابع تأسیس شارعه و منتظر از تأسیسات شارعه و این نظر رو ما قبول نداریم. و بعد شروع میکنم به نقد کردن که البته ما هم اطلاق فرمایش شیخ رو رضوان الله علیه رو به عنوان قول اول مورد ارزیابی قرار دادیم و اطلاقش رو نقد کردیم، ولی ایشون کلن بفرمان که این مطلب اصلا صحیح نیست که بگیم احکام وضعیه هرچه هستند اینها منتظر از احکام تکلیفی هستند. نه خیر، احکام وضعیه جعل مستقل روشون رفته، جائلش هم همه عرف و عقلان، شارع هم احکام وضعیه رو امضا کرده. این نظر کم و بیش عجیبیست. یعنی اجازه بدید یه مقداری چند ثانیه‌ای ذهنمون رو بریم تو عالم سیاست عهد میرزا. به نظر میاد این حرف تحت تأثیر فضای مشروطه گفته شده، چون که این حرف امروز گفته میشه. امروز بعضی روشنفکران و روشنفکرزدگان و بعضی از اصحاب حوزه چون این نظر رو هرچند نادرن مطرح میکنن که آقا اصولا حالا با این تعبیر و با این اصطلاح بعضیشون طرح نکردن و رسا آشنا نیستن، مثلا تفکیک احکام تکلیفی و از احکام وضعیه، ولی میگن مثلا معاملات عموما عقلاییست و تابع عرفه. وقتی تابع عرفه، خب شارع آمده عرف عهد جاهلیت رو تایید کرد. حالا ما چه الزامی داریم که عرف عهد جاهلیت رو همچنان ازش تبعیت کنیم؟ و ما هم بعضی دیگه امداد جلوتر میرن اینجور اضافه میکنن، میگن ما هم تابع عرف اصل خودمون باشیم، دموکراسی رو بپذیریم، حقوق بشر رو بپذیریم و تبعات اینها رو بپذیریم، آزادی مطلق رو بپذیریم. و تبعات این رو بپذیریم، در نتیجه احیانا همجنس بازی رو مجاز کنیم، چون عرف عقلا پذیرفته این رو. عرف عقلا میگوید که دو مرد و دو زن میتونن با هم ازدواج کنن، یک انسان با حیوان میتواند ازدواج کنند. این الان ازدواج قلم داد میکنن، میگن زوجیت محقق اینجا. پس بنابراین این رو باید بپذیریم طبق عرف روز. تا اینجا هم امروز آقایون پیش میرن. من احساسم این است که این نظر مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه، اگر ما به بزرگوار تهمت نزده باشیم، تأثیر فضای سیاسی اجتماعی مشروطه گفته شده باشد، که بگیم کلن احکام وضعیه عرفی و عقلایی هستند. البته ساحت مرد بزرگی مثل میرزای نائینی از حرفهای لا طائر تحته و سست و سخیفی که امروز میزنن بری است، چون امروزی ها وقت نتیجه میگیرن که خب اگر عرف و عقلا مبناس و عرف و عقلا جاهلن، عرف و عقلای جاهلیت جعل کردند و امروز شارع پذیرفته، عرف و عقلای امروز که پیشرفته هستند اگر چیزی رو جعل کنن چرا نپذیریم، و فراتر از این چرا ما پایبند بمونیم به اون عرفی که در جاهلیت رایج بوده و چرا عرف مدرن رو نپذیریم. تا اینجا هم جلو میان. ایشون یه نکته‌ای دارند که در دام چنین حرف سخیفی نمیفتند، با اون است که میفرمان که عرف عقلاست به ما هم عقلا و شارع امضا کرده. این که این گونه نیست که همیشه عرف عقلا مبنا باشد. اون عرفی رو که شارع امضا کرده و پذیرفته و رد نکرده یا صریحا پذیرفته، اون در زمره شریعته. اما ایشون نمیخوان اشاره به این مسئله تندر بدن که بگن خیلی خوب عرف فعلی عقلا رو هم مثلا بپذیریم و عرف سابق رو ازش دست برداریم. این مطلب رو ایشون قهرن نمیفرمان و شعنشون عجل از اینه که چون این مطلب سخیفی بهشون نسبت داده شه. اما خب بعضی معاصرین و بعضی از روشن فکرها یا روشن فکرزده ها در حقیقت امروز این حرف رو میزنن و بعضی از اصحاب فتوا حالا یا صالح هم برای فتوا یا نه، گاهی بر همین اساس هم بعضی از افراد فتوا هم میدن بر این اساس امروز متاسفم. در هر صورت به نظر میرسه که این مطلب دقیق نیست، یعنی دو طرف قضیه هیچ کدوم این به اطلاقها صحیح نیست. این که بگیم کل تکلیفیات تشریعی و تشریعی به معنای تأسیسی است و کل وضعیات تقریری و همگی امضایی است. هر دو مدعا در واقع این امر شامل دو مدعا است. هر دو مدعا مخدوشه، اطلاق هر دو مدعا مخدوشه، هر دو دسته مورد نقض دارن. یعنی تکلیفیاتی ممکنه باشه که شارع از عقلا اخذ کرده باشه، کمون که امضاییاتی موارد به اصطلاح وضعیاتی وجود داشته باشه که هم شارع اون چه رو که عرف عقلا پیشنهاد بکنند و امضا نکرده و هم مواردی که خود شارع آمده وضع کرده و از نوع وضعیات است. لذا هر دو ادعا اطلاق هر دو مخدوشه، ولی خب فی الجمله بحثی نیست پذیرفته است. لذا ما این بحث امر اول رو، البته خب مطلبی که شون مرمون فرمودن خیلی مفصله، ما در 4-5 ساعت تلخیص کردیم، مورد نقد قرار میدیم. و اولین مطلب این است که این دو ادعا در متن این یک امر با اطلاقشون مخدوش است، اولا به ان کلامه هذا به اطلاقه ليس على ما ينبغي فان الاحکام الخمسه تکلیفیه ليست من ابداعات الشارع بل هي دارجه عند الوخلا ولو به عنوانات اخرى. ما گاهی حاشیه میزنیم عناوین لفظ غلطی است که در فارسی و عربی رایجه، عنوانات درسته، یعنی عنوان به عنوانات جمع بسته میشه عناوین. این که ما فکر کنیم مثلا حرام، واجب، حرمت، وجوب، استحباب، کراهت، اباحه، اینها جعل شارع، یعنی تا اونم شارع هم که ما در ذهنمون این جعل القاعده شارع شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم است، این مطلب دقیق نیست. بله ممکنه در لسان عقلا مثلا یعنی مستحب، ممکنه این تعبیر رو نکنن، اما عقلا در مواجهه با امور و رفتارها همینجور هستن. حالا به جای حرام ممکنه بگن ممنوع، به جای واجب بگن لازم، کلمه که ما با کلمه که سرکار نداریم، که با واقع محتوا سرکار داریم. و به نظر میسه فرموشیشون در این قسمت اصل مسئله که بگیم هرچه تکلیفی است جعل شارع است، یعنی خود این تقسیم، خود این به اصطلاح پنج، فارغ از اینکه آیا پنج دسته هست یا نیست، خود این احکام خمسه اینها جعل شارع هستند. یعنی اگر شارع جعل نکرده بود و ما قبل جعل شارع انگار در جامعه چیزی نبوده صورت تکلیفی داشته باشه، یکی رو بگن الزام کنید، دیگری رو بگن اباحه، می شود گفت همه یا عمده اباحیات و اختیاریات عقلایی هستند. در نتیجه این طبقه بندی رو نمیتوان گفت که فقط شارع جعل کرده است، پنج دسته کرده تکلیفیات رو، یا اگر من بگید یا در موارد وارد چین بگیم که شارع اینها رو یاد انسان داده است. ما نمیخوایم انکار کنیم این رو که بسا حتی اون احکام و احیانا بعضی عرفیات معقولی که در جوامع سکولار و در جوامع حتی ملحد رایج و پذیرفته است، اینها منشأ وحیانی نداره، کسی نمیتونه ادعا کنه. یاد نداره کسی بگوید که بعضی از امور عادلانه، عاقلانه که در جوامع حتی غیر دینی پذیرفته است و رایجه، بسا این از رسوبات ادیان قدیمه، بسا تحت تأثیر ادیان در مناطق دیگه اینها در اون جوامع رایج شده. این میسره، کمون که در روزگار ما بسیار اتفاق میفته، چه فقراتی از کتاب شرایع ما در قوانین فرانسه امروزه راه یافته، اونا اقتباس کردن و مشخص هم است که از کتابای ما اخذ کردن. این شدنیست یه جامعه غیر مسلم از ادبیات علمی مسلمان ها استفاده کرده باشه، یه جامعه ملحد از ادبیات دینی متأثر شده باشه و از تعالیم انبیا متأثر شده باشه. علاوه بر این که ما عقل رو حجت میدانیم و به هر حال فقط به حجت وحی و نقل نیست، ممکنه به حجت عقل اونها دریافته باشن، باز میتواند گفته شود که این الهام الهی است، فطرت میتونه منشأ شده باشه، اینها ممکنه. ولی در مجموع اون چه مسلم است این است که با این ادعا که تصور کنیم تکلیفیات جعل شارع و اون هم شارع خاتم هست، این مطلب دقیقی نیست، چرا که هم این طبقه بندی میتواند در ادبیات حقوقی دنیا قابل انتزاع و استیاد باشه ولونو با این کلمات، و هم موارد این که اگر کسی حیازت کرد ام شیعی را اومش مالک، و اگر مالک شد حائز و مالک میتواند تصرف کند، تصرفش جائز است و غیر در اون نمیتواند تصرف کند، این مطلب حکم تکلیفی میتواند نمیتواند، جایز است جایز نیست، این تکلیفی است. این در بین همه بشر وجود داره، این رو بشر به فطرت یافته است. و بعضی از بزرگان حتی میگن که نه تنها در بین بشر، بین حیوان هم هست. اگر حیوانی شکاری رو کرد و چیزی رو به کف آورد، بقیه حیوانات نمیرن سراغ اونچه که او شکار کرده، صیدی رو از دستش بگیرن، انگار اذعان دارن که این صید ملک این حیوان است که صید کرده است. فریسه یک حیوان رو و شکار یک حیوان رو به خود او متعلق میدانند. حتی در بین حیوانات هم ممکنه به طبیعت حیوانی دریافته باشن که اون چون حیازت کرده دیگه مالک شده و او باید تصرف کنه، غیر دیگه نباید تصرف کنه. بعضی حتی راجع به حیوانات هم یه دار کردن. حالا تا چه مالی این صحیح باشه؟ چون اگر اینجور باشه اون وقتی این همه تو این حیات وحش نشون میدن که کفدارها میرن شکار شیر رو از دستش در میارن، نباید اتفاق بیفته. برحال این به اصطلاح از این طرف، در اون سمت هم به همین ترتیبه که ما تصور کنیم که وضعیات همه اعتبار عقلایی است، این مطلب هم اصلا صحیح نیست. و در موارد بسیاری مثلا ملکیت سادات نسبت به سهمشون از خمس، ملکیت فقرا نسبت به زکوات، این جعل شارعه، این نوع مالکیت جعل شارعه است و اغلا چنین جعلی ندارن. که کما این که اغلا جعل دارن که ربا عرض کردیم ملکیت آور است، شارع گفتن ملکیت آور نیست، به مالکیتی رو منتفی دانسته. یعنی هم شارع نقض میکنه احکام وضعیه رو، هم جعل میکنه احکام وضعیه رو. این که بگیم که تمام احکام وضعیه واضع و جائلش عرف و اغلاست، این مطلب تمام نیست و عوارض بسیاری هم خواهد داشت اگر با این عقیده باشیم، چون که امروزه به اینجا هم منتهی شده که این مطالب رو طرح میکنن. نکته دومی که میشود گفت، ایشون فرمودن که بر وضعیات احکام تکلیفیه عرض شد که و تکلیف نمایون تزعمن ها، این مطلب رو هم ایشون فرمودن، همون نظری که با آقای شاهرودی آیت الله سیستمی سلام الله نسبت داده بودن، ایشون این نکته رو اینجا مطرح می فرمان، نه به نسبت، گویی خودشون دفاع میکنن، فرمون که بله منتزعات و به اصطلاح جعلیات مجعولن، ببخشید اعتباریات که همون وضعیاتن نظریشون، وضعیات بله هی متأصلتون بالجعل قد انواح الشارع و تکلیف انما ینتزع منها، تکلیفیات از وضعیات انتزاع می شود، اینجور تعبیر می فرمان. البته بعدا نظری خودشون که جمع‌بندی می کنن میگن هر دو جور شما دارین، ولی ظاهر عبارت ایشون در اینجا این است که تکلیفیات از وضعیات انتزاع می شود. این هم عرض کردیم اشکال دوم است که و ثانیاً که ممرم نافی نقد القول ثانی القول بن الوضعیات کلها متأصلتون بالجعل و ان تکلیف نمایون تزمین ها به اطلاقی مخدوشون جدا، این هم باز اشکال برش وارده. نکته سومی که زیده این امر می شود عرض کرد این است که ایشون به مرحوم شیخ نقد میکنن و تعرض میکنن به این که وقت خالف از شیخ قدس سر و فیداله که در این که اون تکلیفیات از به اصطلاح ارزاد که وضعیات از تکلیفیات انتزاع شود، این که ما بگیم وضعیات ببخشید وضعیات متأصل به جعل باشند و تکلیفیات از انتزاع بشود، این رو خب شیخ قبول نداشت. ایشون می‌فرماد که ایشون در این مبنا اشتباه میکنند و این التزام به این که امور وضعیه منتزع از تکالیف هستند، تکالیفی که در موردش هست، جایی گفتن واجبه بعد از این ما انتظام میکنم بس این مالک، گفتن حرامه پس بگیم مالک نیست قاصده، این ورموش شیخ روشون تعرض کردن و میگن اشکال داره. ما یک دفاعی به رغمی که نظر شیخ رو نپذیرفتیم و نقد کردیم، یک دفاع اینجا از ایشون میخواییم بکنیم و اون این است که شیخ اگر میفرمایند که احیاناً التزام دارن به اینکه امور وضعی منتزع از تکالیفند، این به این معنا نیست که بگید که خب منتزع از تکالیفند دیگه، این یعنی در واقع اینا از مخترعات شرعیان مثلا تکالیف انگار و وضعیات و انگار اوقلا هیچ بنایی ندارن در وضعیات. ایشون میخوان بگن، مرحوم میرزا میخوان بگن کل وضعیات اوقلایی است، بعد به شیخ انتقاد میکنه که شما چرا میای اینو میگه انتزاع از به اصطلاح تکلیفیاته، بلکه وضعیات خودش مجعول اوقلاست. این اشکالو میگیرن. ما میخوام عرض بکنیم که ایشون اگر میفرمان که وضعیات منتزع از تکلیفیاته، این معلوم نیست نظرشون نظر مورک شیخ این باشه که کلن بفرمان که وضعیات همه انتزاعی اند و اوقلا دستی در کار ندارن، مثل شیخ که اون ذهن وقاد و نقاد و دقیق و اتفاقا بسیار حقوقی نزدیک به ادبیات امروز حقوق داره، توجه نداشته باشد که بعضی از وضعیات اوغلا جعل کردن. منظورشون این نیست، ولی زا از شیخ در این قسمت یه مدار می شود دفاع کرد. عبارت ما این و ثالثاً بأنه و این کان فی اطلاق کلام شیخ الاعلم مجال للتأمل، که قبلا نقد کردیم با این اطلاق که بگیم همه وضعیات از تکلیفیات انتزاع می شوند، درست اشکال داره، این اشکال داره، ولکنه من المعلوم انه قدس سره لا یرید من القول به انتزاعیت تکلیفیات کان کلها من المخترعات الشرعیه و انکار البناعات الاغلائیه فیها مطلقا. ایشون اگر هم کلامشون مطلقه ولی نمیخوان انکار کنن بناهای اوغلاییه رو، بیان اوغلا اصلا توی این زمین ها در مثلا تکلیفیات ورود نمی کنن، چون چیزی رو بهشون نمیشود نسبت داد. از صورت که امر خامس رو که ایشون مطرح فرمودن این که مجهولات شرعیه قضایای شخصیه خارجیه نیستند. اینجور نیست که اگر گفته می شود این مثلا امر واجب است، این معطوف است به یک قضیه شخصی خارجیه، بلکه کلی است. مجهولات کلی است، ولی از نوع کلیه حقیقیه که با فرض وجود موضوعش محمولات برشون متردد می شود. پس برای این مجهولات شرعیه قضایای شخصی خارجیه نیستن، بلکه قضایای کلیه حقیقیه هستن. قضایای کلیه حقیقیه هم خاصیتشون اینه که میگن به شرط تحقق موضوعش در خارج، اینها در واقع محمولاتشون مترتب میشوند. این وضعیت رو خصوصیت رو دارن و قضایای شرعیه از این قسمه. و بعد خب مثال هایی میزنن، میخواییم این بند رو دیگه طولانیش نکنیم و نشون میدن در ظاهر که به اصطلاح اینجوره. این خب مطلب فی الجمله ممکنه قابل دفاع باشه علی المبنا مخصوصا، و آخر سرشون نتیجه میگیرن و علی جمیع تقادیر المجهول الشرعی تأسیسا و امضاء. چه حالا دیگه در ادبیات میرزا تأسیسا یعنی تکلیفا، امضاء یعنی وضعیا، چون شما گفتن دیگه تأسیسی ها تکلیفی ها، تکلیفی ها همه تأسیسی هن و وضعی ها همه امضائی هن. منظور این میشه دیگه تأسیسا او امضاء یعنی تکلیفا و وضعا. انما هو معنا کلی مترتب علی موضوعه، معنای کلی است که مترتب بر موضوع، موضوعش در بیرون محقق بشود، این محمولش بر موضوعش قابل هم می شود. نحو ترتب المعلول علی علته و الارض علی معروضه. این فرمایششون رو ما می خواهیم یه نکته ای رو برش، یک تعلیقی برش بزنیم، و اون که می دونیم یک نزاع بزرگی در روزگار ما در گرفته است بین میرزای نائینی و حضرت امام که بحثش مفصل کردیم، به عنوان نظریه انحلال، نظریه عدم انحلال، که میگن آقا قضایای شرعیه آیا منحل میشوند در موارد و مصادیق یا منحل نمیشوند. میرزای نائینی نظر اول رو داره، قائل به انحلال است. میفرماد وقتی گفته میشود اقم الصلات، این اقم الصلات این امر به عدد همه مسلین با همه احوال و اوضاع و شرایطشون منحل میشه. ما اون موقع وقتی بحث کردیم گفتیم مثل بمب خوشه‌ای میمونه از در میرزای نائینی، که این بمب شما میزنی هر یه تیکش یه ترکشش میخوره به یه عبد، در نتیجه یه کسی که نماز رو باید شکسته بخونه ترکش مربوط به اون میخوره بهش، یکی تمام ترکش مربوط به اون میخوره، یکی نشسته، یکی ایستاده، یکی خائفاً، یکی امناً، دیگری فرض کنید که با لباس طاهر، دیگری بی لباس طاهر، یکی دیگه به دلیل شرایطش ساتراً، دیگری به دلیل شرایطش به غیر ساتر، دم غروب هیچ وقت هم نداره، لباس هم نجسه، گفتن آقا غیر ساتر میتونه نمازشو بخونه فرض، و بیشمار مصادیقی که میتونه تحقق پیدا کنه در خارج. میرزا نظریهش این است که اقم الصلات منحل میشود به عدد این همه مصداقی که در بیرون تحقق پیدا میکنه، و به استدلال اصلیش هم این است که میگوید که اقم الصلات اگر مثلا متوجه عاجز بشه که نمیشه، اگر بگیم منحل میشه وقتی متوجه عاجز نخواهد شد، معنی نداره که خدا متعال به عاجز بگه اقم الصلات، نمیتونه، صوم نمیتواند، بیمار که نمیتونه روزه بگیر تا بهش بگیم صوم بهش اصابت میکنه. وقتی بگیم منحل میشه وقت اون افرادی که شرایطو ندارن دیگه بهشون متوجه نیست صوم و اقم متوجه اونها نیست. هست امام که قائل به عدم انحلاله، ایشون میفرماد نخیر، قضایا کلی هستند و صادر میشوند و متوجه همه میشوند، عاجز انما اینکه عاجز معذور است، عاجز هم مخاطبه نظریه خطابات قانونی است امام، لب ادعاش اینه دیگه که عاجز معذوره، او هم مخاطب اقم و صم هست، ولی خب چون نمیتونه خدا متعال فردا عقابش نمی کند، فردا عذر میاره میگه من چون مریض بودم نتونستم روزه بگیرم، و بخشیده میشود انگار، ولی مکلف هست، مخاطب هست. با توجه به این قضیه میخوایم عرض بکنیم که آیا این مطلب قابل تأمل نخواهد بود که اگر ما بیاییم بگیم که مجعولات شرعیه قضایای کلیهی هستند که معطوفند به در واقع بیرون، این قضای کلیه اگر این چنین باشن با نظریه انحلالی که میزان مطرح میفرمون چگونه سازگار میشود. این نکته رو میخوایم در اینجا عرض بکنیم که اقول الله ادری کیفه ینسجم قول هادا مع نظریته فی کون الخطابات الشرعیه منحلتن به حسب الموضوعات و المتعلقات. این نکته رو زیل این امر میتونیم عرض بکنیم. بعد از اینکه امر رو تبیین میفرمان، شون وارد یه بحث دیگه شدن در همین ذیل همین امر، و اون اینکه ما این اصطلاحاتی که داریم مثل موضوع، سبب و شرط در باب تکلیف و همجور در باب وضع، اینا به یه معنا فرق بین سبب و موضوع و شرط نیست، اینا عناوین و اصطلاحاتی هستن که حالا ما اضافه میکنیم بسا بر اساس تفاوت ملحظ عنوان دیگر میگیرن، به اعتباری میگیم سبب، به اعتباری میگیم شرط، به اعتباری میگیم موضوع. در واقع همه اینا مرجعشون این عبارت است: الامر الذی رتب الحکم الشرعی علیه، اون چه که حکم شرعی بر اون مترتب است. حالا از یه زاویه میگیم این سبب است، از یه زاویه میگیم موضوع است، از زاویه دیگر میگیم شرط است. در نتیجه ایشون میفرماید این که شما ملاحظه میکنید که به سه تعبیر از یک واقع به اون واقع که اسمش عبارت است از الامر الذی رتب الحکم الشرعی علی سه تعبیر میشود، این در واقع به یه معنا و به یک نقطه باز میگرده و یک چیز به حساب میاد و میشه هر کدوم از اینا رو به جای دیگری به کار برد. منتها خب یه مقدار تفاوت دیده میشه و اون این که مثلا در حکم تکلیفی تعبیر میشه به موضوع یا شرط، اما در حکم وضعی تعبیر میشه به سبب، ولذا ولا اینا با هم تفاوتی ندارن. برای این هم ما یه تعلیقی داریم و اون نیست که این فرموشیشون ظاهرن لااقل میتونیم بگیم که مسامحه درش هست و معانی این کلمات رو تحلیل کنیم با هم تفاوت ماهوی دارن و بعضی از اعظم هم به تفاوت ماهوی اینها پرداختن و اگه تأمل بکنیم معلومه که موضوع با سبب متفاوت است و اینها رو یکی نمیتوان گرفت، چنان که ما ملاحظه میکنیم که بعضی از مثالهایی که ایشون زدن، مثلا فرض کنید گفتن دلوک موضوع است، اصحا وقتی از دلوک شمس بحث میکنن همواره به سبب تعبیر میکنند، اینجور تعبیر میشه. ولذا به نظر میرسه که فرمایششون اینجا هم محل تأمل باشه. این حالا یه مطلبی راجع به محتوای این امر، ولی مطلب اساسی در خصوص این امر این است که این امر در تعبیر نظریشون دخیل نیست، چون یکی از بحثایی که باید بررسی بشه ببینیم شش امرشون مطرح میفرمان همین شش امر رو باید گفت اون نظریه که شون عنوان میفرمایند به دست بیاد، همینا واقعا مبانی اون نظریه رو میسازن. بعضی از امور ممکنه دخیل نباشن در تقریر نظریهشون. لازم است که مقبول هذا الكلام مسامحتون من وتسرو في تحليل معاني هذا الكلام ونسبه كل منها مع غيره وهذا يظهر من التامل فيها بعدنا كما انه يعبر عن الدلوك في كلمات الاصحاب مثلا بسبب للوجوب لا الموضوع، ولی چون دلوک رو میفرمان موضوع است. ولا يخفى انه نکته مهم اینه، ولا يخفى انه لا يترتب شيء من مختاره في المساله على ما يحمل هذا الامر. به نظر میاد این امر چندان در تأثیری نداره در بیان ایشون. و امر ششم که فکر کنم طولانی میشه و تغییر کنیم بعد جمع بندی کنیم ان شاء الله ببینیم نظر نهاییشون چی به دست میاد. السلام علیکم و رحمت الله.